بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره معامله در اقوال مالای اوچن لحمه بود. عبارت مرحوم شیخ انصاری رو خوندیم، یه بار دیگه با هم استدای بحث مرور بکنیم که فرمایند که یحرم المعاوضه یحرم المعاوضه علا مول غیر معکول لحم بلا خلاف ظاهرن. معاوضه برای همچون شیئی ظاهرن هیچ اختلافی درش نیست که حرام. چرا؟ یک، لحرمتهی و نجاستهی. دو، و عدم الانتفاع به منفعتن محللتن مقصوده. بعد تعبیری که دارن می فرماین ما عدا بعض افراده که بود الابل جلالت اول موجود. خب نکته مهم که این ما عدا استثنای از چیه؟ ایشون که می فرماید فیما عدا بول الابل، این استثنای از چیه؟ سه احتمال در مسئله هست. مرحوم ایروانی فرمودند که این استثنای از حرمت، یعنی یحرم المعاوضه برای ابوال نجسه الا در بول ابل. کدوم ابل؟ ابل جلال استثناء شده از حرمت معاوضه. چرا؟ گفتن آقا چون اجماع داریم بر جواز بول معامله بول ابل، این اجماع هم حاکمه و فرقی نمی کنه که جلاله باشه یا غیر جلاله. این احتمالیست که در کلام ایروانی داده شد. یه احتمال دیگه ممکنه استثناء از نجاست باشه. بگیم بول ابل جلاله و ابل موتوعه درست معاوضش حرامه اما نجس نیست. یحرم المعاوضه در ابوال مالا یؤتى اللحم لنجاسته، اما بعضیاش نجس نیست. یه احتمال سومی هم وجود داره. خب بله دیگه، استثناء از اون شده باشه، شده که چرا؟ به خاطر اینکه دیروز دیدید عبارت امام رو در تحلیل وسیله دیدیم، امام اشاره کرده بودن که معقول اللحمه ها دو گونه هستن، به ذات و به عرض. غیر معقول اللحمه ها مالای و کل لحمه دو نوعه، به ذات و به عرض. ممکنه کسی بگه آقا این مالای و کل لحمه های به ذات معاملشون حرامه، نجسن، اما غیر بذات ها نجس نیستن. یه احتمال سوم هم در این استثناء وجود داره که بگیم استثناء از عدم و نفع. این احتمال رو مرحوم آقای خویی داده، گفته این عبارت میگه مالای و کل لحمه حرامن، نجسن، نفعم ندارن. اما نفع ندارن همیشه نیست، بعضیاشون نفع دارن. مثل چی؟ مثل بول ابل جلاله. ده همین به نظر بیشتر به ذهن خطور میکنه. بله؟ تفاوت یک در بول ابل جلاله معاوضه حرام نیست، در دو معاوضه حرامه، نجس. احتمال اون صرفا نقل شده، کسی قائل نداره. در عباراتی که از دراسات آوردیم سه تا احتمال داره. احتمال اول احتمالی است مربوط به آقای میروانی، احتمال دوم صرفا به ذهن خطور کرده، احتمال سوم احتمال مرحوم آقای خوبی است. عبارت رو بعدا میبینید، نکته خاصی نداره. بحث اصلی ما در اینه که آیا معاوضه ابوال مالای اوکل لحمه حرام یا نه. از جمله فقهایی که قائل به حرمت شدند میشه به مفید اشاره کرد که در مقنعه این فتوا داده. سالار در مراسم این فتوا رو داره. مرحوم شیخ طوسی در نهایه به این مطلب فتوا داده. همین شیخ طوسی بزرگوار در مبسوط گرچه فتوای داده. مرحوم علامه در قواعد فتواش به حرمت. محقق هلی در مختصر و نافع. مرحوم نراقی هم در مستند. و غالب متأخر المتأخرین که هستند به این مطلب فتوا دادن. نگاه بکنید اینجا مقاصد بعضی عبارتاشون رو آورد. خب ما سابقا یه ملاکی پیدا کردیم، این مبنا و ملاک رو ارائه دادیم. اون ملاک هم این بود که آقا نجس بودن یا نبودن دخالتی در مسئله نداره. اگر منفعت محلله غیر نادره داره معامله جایزه. اگه منفعت محلله غیر نادره نداره، حالا منفعت حلال اصلا نداره، یا اگه حلال داره نادره. نادر یعنی چی؟ یعنی به اندازه نیست که باعث مالیت عرفیه بشه. میره تو قسم ثالث. قسم ثالث بعدن بررسی میکنیم که آیا حرام معاملش یا باطل معاملش. چون فرق بین معامله باطل و معامله حرام. در هر صورت در رابطه با بولم همین رو میگید. اگه منفعت حلال درش تصویر شد، اگر منفعت حلال درش تصویر شد، مثلا فرض کنید بعدها به این نتیجه رسیدن مثلا بول یوز پلنگ مثلا در فلان محلول شیمیایی میتونه فلان نقش داشته باشه، جایز معامله ولو نجس هم باشه. بستگی داره به این که چون پیشرفت علم و موارد مختلفی که پیدا میشه ممکنه علوم رو تغییر بده، فوائدی درش اشیا پیدا بشه. به این نتیجه رسیدن مثلا فرض کنید فلان حیوان این بولش فلان خاصیت رو داره که جای دیگه هم نیست و اینم منفعت به اوغلایی رو حلال هم هست، مثلا در کشتی سازی بکار میره، در جلوگیری از زنگ زدن هواپیما بکار میره، جایز اشکال هم
میره.
خوندیم همه شو دیگه.
دو جور میتونید داره، یا بگید این روایت مربوط به زمانیه که
میدونم کدوم روایت.
اما روایتی میگه حرام هست.
یک روایتی داشتیم که این روایت رو بررسی کردیم. اولا یا ضعیف و سند بودن، یا ضعیف و دلاله بودن، دو سه تاش که بودن که اونها رو میشد فلزون لپذیرفت، این روایات رو هم با یک سری مواردی اومدیم حملش کردیم، جمعش کردیم، کلی بحث روایی داشتیم قبلش. میگی یو چی کارش میکنید؟ یو بنده اینجا بگم چی کارش میکنید؟ خب دو هفته بحث روایی داشتیم در اینجا، کارهایی که باید میکردیم کردیم. اون حکم رو بعد بحث های طولانی بهش رسیدیم. یه روایت ممکنه به ذهن کسی برسه که خیلی صریح در رابطه با همین بول مالای و کل لحمه، که یک روایتی بود از پیامبر که فرموده بود ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، خداوند اگر اكل چیزی رو حرام کرد ثمنش رو حرام کرده. اكل چیزی رو حرام کرد، خب اینم از موارد خیلی خوب و مصداق روشنه. اما مسئله اینه که اولا این روایت سند نداشت، روایت از طریق اهل سنت بود، در ثانی هم گفتیم منصرف به چیزهایی است که اصلا شأن نزولشون اکله، چیزهایی که برای اکل هستند و اکلشان حرامه، مثل خمر، مثل گوشت خنزیر. و الا اگه شما اینو نگید، این روایت از اون موارد روایت هاییست که باید استثناء عجیب و غریبی بهش بزنید. خاک خوردنش حرامه، آیا معاملش حرامه؟ هیچکی نگفته. اسید خوردنش حرامه، معاملش حرامه؟ نه. چرا خوردنش حرامه؟ بخاطر اینکه مهلکه. این فرشی که زیر پای شماست خوردنش حرامه، چون اگه بخوری میمیری، معاملش حرامه، باید تخصیص اکثر قائل بشید. لذا باید گفت آقا اساسا ان الله اذا حرم اكل شيء، شيء یعنی معقولات، در چیزهایی که معقولات از دیدگاه عقلا، حالا بول ابل ما بول مالای و کل لحم که از این دست نیست، اگرم خاصیتی باشه براش از باب اکل نیست، از باب دیگری است که ممکنه براش مترتب باشه. بلا کسی در جامعه عقلا اینجور نیست که به بول معقول اللحم مشروبات یا معقولات گفته بشه. این تمام. بعد از این وارد فرع بعدی بحثمون میشیم. فرع بعدی عبارت از این خلقه، حالا ما بول مالای و کل لحمه رو شناختیم، حکمش رو. بول مایو کل لحمه چیه؟ معقول اللحمه ها، گوسفند، گاو، شتر، این ها حکم بولشون چیه؟ مرحوم آقای شیخ میگه آقا نگاه کنید، میان فقها دو دسته، یک دسته از فقها قائلن به جواز شرب اختیاری، میگن شرب اختیاری اموال اینها جایزه. یک دسته از فقها قائلن به این که نه، شرب اختیاری اینها جایز نیست. از اضطرار همه چی جایزه. اون دسته ای که قائل به جواز شرب اختیاری هست، خب راحته، وقتی شربش اختیارن حلاله بیش هم حلاله. اما اونایی که قائل نیستند، اون وقت علا قسمینن، علا قولینن. عبارت شیخ خوب ببینید، معروف شیخ میفرماید الاول ما ادا بول الابل من ابوال، غیر ابل، از ابوال ما یوکل لحمه. خب این ما یوکل لحمه حکمش چیه؟ المحکوم به طهارت ها عند المشهور، مشهور طاهرش میدونه. این قلنا به جواز شربه ها اختیارن، آقا کیا؟ کما علیه جماعت من القدماء و المتأخرین، بسیاری قائلن به اینکه شربش جایزه. بلکه بریم بالا، سید مرتضی ادعا کرده اجماع رو بر این مطلب، این قلنا به جواز شربه ها اختیارن فظاهر جواز رو به ها ظاهرن به اجازه، اما به این قلنا به حرمت شربه اگه گفتیم نه حرام شما و مذهب جماعت دیگریست چرا حرام لاستخباس ها گفتن خبیثه ففی جواز بیعه ها قولان. برخی آمدن گفتن تحقیق کنید، من نقل قول کردم نرفتم ببینم، دوستان اگه نگاه بکنن خوبه، این تعبیر قدما و متأخرین در اصطلاح آقایون به چه معنی گفته شده؟ اینی که بگم نقلم دارم گفته شده تأکیدم میکنم برای اینکه ممکنه به این دقتی هم که گفته شده نشه پذیرفتش. گفته شده آقا تا سال 600 هر کی زندگی کرده بهش میگن قدما، کسایی که قبل 600، کسایی که بعد از 600 تا 1000 زندگی کردن بهشون میگن متأخری، از بعد 1000 هم لابد میشن متأخر المتأخرین و یا اینکه مثلا معاصرین، حالا شاید حتی متأخر المتأخرین هم تعبیر از اون نشید. در هر صورت این که در کلام مرحوم شیخ بود گروهی قائل به حلیتن گروهی قائل به حرمت کیا، این نگاهی بکنیم. ابن جنید بنابر نقلی که شهید اول داره، شهید اول در دروس به این مطلب اشاره کرده، گفته ابن جنید سید مرتضی خودش انتصار رو دیدی، ابن ادریس محقق حلی، مرحوم فاضل آبی مال آبس، آبه کجاست؟ نزدیک ساوه. فاضل آبی من قرمز آبی نیست، فاضل آبی یا اسم دیگه‌ش هم هست کاشف الرموز، شهید ثانی در شرح لمعه و محقق سبزواری، اینا قائل به جواز شرب. در مقابل محقق خودش در شرایع علامه در نهایه و در مختلف و مرحوم شهیدم در دروس قائل به حرمت هم. پس آقا یه لیوان بول بقر بر شما آوردن جایز شربش یا نه؟ هم قائل به جواز داریم، بزرگانی هم هستن اسمشونو دیدیم، هم قائل به حرمت. نکته بعد این که بدونیم جواز شربش با جواز بیعش اینها ربطی به هم ندارن. چرا؟ به خاطر این که منفعت بول بقر منحصر در شرب نیست، که اگه گفتیم شرب حرامه بگیم معامله حرام، اگه شرب جایزه بگیم معامله جایزه، بلکه منافع اینجور چیزها در امور شیمیایی و اینجور امور باید تعریف بشه. پس اینجور نیست که اگر ما قائل به جواز شرب اختیاری شدیم الزاماً باید تن به چی بدیم؟ تن به جواز بیع بدیم. نه، ممکنه قائل به جواز شربم نشیم اما بگیم لهو منفعتون اغلایی حلال لذا جواز بیع رو بدیم. این عبارت این عبارت خوبیه. رابطه پس رابطه عموم خصوص منوجه، چون ممکنه شربشم جایز باشه اختیارن اما این منفعت غالبه نباشه، از دیدگاه عقلا دارای منفعت نیست، مالیت نداره. سه فرض پس پیدا کرد: یک، شرب جایز و اما به واسطه شرب دارای منفعت عقلایی که مالیت ساز باشه نمیشه، هیچ منفعت عقلایی دیگر نداره، معامله باطل حرام. یا بگیم شرب جایز و شرب هم یه منفعت غالبه محلله است، معامله درست. ممکن هم است بگیم شرب حلال نیست اما دارای منفعت دیگه هست، مثلا فرض کنید در رنگ سازی دخالت داره، مثلا محلل بسیار قوی است برای رنگ مثلا چی که در صنایع قرص بافی به کار میاد، چون ببینید بعدها ممکن اینا کشف بشه.
نه همه
نه نه دلیل داره، همش دلیل داره، دلیلش سری قبلا گفتیم، یه تتمه ایشم بعدا میگیم، ولی همش گفتیم. از علا فرض جواز شرب بر فرض که شرب جایز باشه، ممکن ان لا یکن لها فی مورد مالیه و قیمه، اصلا شرب جایزه ولی اصلا مالیت ساز نیست، شرب جایزه ولی باعث مالیت سازی نمیشه، لعدم رغبت فیها اصلا کما هو الغالب، معمولا همچین جوریه، لذا فلا یصح بیعها لذلک، بیع برای شرب جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بیع باید در جایی باشه که مالیت باشه، اینجا که مالیت سازی نیست. از اون ور و علی فرض عدم جواز شرب، فرض بگیریم شربم جایز نیست، ممکن ان یتصور لها منافع عقلاییه، یه منافع عقلایی داشته باشه، این منافع عقلایی موجب بشه لها قیمه و رغبه. گفتم مثلا فرض کنید به این نتیجه برسم که بول بوزهای مثلا دو ساله بهترین محلل برای صنایع رنگ سازیه، اینو بیان بخرن ببرن، خیلی هم بابتش پول بدن، سه برابر قیمت خود بوزه بابت این بوده، ممکنه پیسته به یه ها بذاره. پس ملاک تا حالا گفتیم ملاک وجود منفعت معلله اغلایی، اغلایی غیر نادره، یعنی مالیت ساز، منفعتی که از دیدگاه عرف مالیت برایش ایجاد کنه. این بحث تمام، چون ابل مستقل بحث میکنه، غیر ابل چون ابل مستقل بحث میکنه. خب این بحث تمام، یه بحث استدراجی باید مطرح بکنیم، یه دو سه روزی هم مهمانش هستیم و اون اینجا حالا اساسا معمول فقهاتون همه اینجا بحث کردن بحث میکنیم، اساسا آیا شرب ابوال مایه و کلحمه جایز یا نه؟ این بحث دیگه از اینجا بعد ربطی بحث مکاسب نداره، بحث مستقل، چون اینجا گفته بود فقها ها بعضی غالب جوازن بعضی به عدم جواز، اینو بررسی کنیم آیا اساسا شرب بول بقر اختیارا جایزه. اختیارا چرا میگیم؟ چون اضطرارا که همه چی جایزه، اگه شمایی و تنها راه رهایی اینه که شما برید بول ابل بخوری، خب قطعا جایزه، کمان که خمرم اگه بخوای بخوری جایزه، بلکه واجب هم میشه. بس در اینه که آیا اختیارا جواز شرب داریم یا نه. برای این قضیه قائلی خوندیم امروز که بالا دیدیم بزرگانی بودن که از جمعهشون نراقیست، مرحوم نراقی در مستند کتاب خیلی پربار خوبیست، کمتر تو دسته و به شروع میشه، اما نگاه بکنید کتاب خوبیست. ایشون از کسانیست که بحث رو نسبتا مستوفا بحث کرده. ایشون میگه که اولا ما دو گروه داریم، گروهی هستن قائل به جواز، گروهی هستن قائل به حرمت. قائلین به جواز دلیلشون یک، میگن آقا اصل در اشیاء اباحه است، کل شیء لکه حلال، پس ما مادامی که دلیل بر حرمت نداریم همه چی حلال. عمومات اباحه هم داریم، اصل به اصول لفظی عمومات اباحه هم داریم، مثل آیاتش آیه شریفه اوهل لکم ما فی العرضه، یکی هم داریم اوهل لکم بهیمه الانعام، این همون بحثیست که بحث کردم دفعه دیگه که یکی از بزرگان در درسش میگفته لقوله تعالی اوهل لکم ما فی العرضه جمیعا، یه دوره اصول با این گفته شده، بعد چاپ شده، نوشته شده، تو تقریرات اومده چاپ شده، تو چاپ بعد که رفتن منبع یابی کنن نگم این آیه نیست، و تمام زعمایی هستن، بزرگانی هستن توجه به این که این آیه وجود ندارد نبوده. خب محرمات هم تعداد معینیه، به قول عربا تعداد شده، شمارش شده، معینه، در ضمنش نگفت در بول ما یؤکل لحمه. سومین دلیلمون هم روایت جعفری است. این آقای جعفری چیه که روایتشه؟ مفصل میبینیم، همون روایتیست که گفت ابوالها خیر من البانها، ابوالها خیر من البانها، این نکته مهمی گفته بود. بطور این در کرامت ممکنه اول به ذهن بیاد که این در خوبی بول نیست، در بدی شیر شطوره، ولی نه، چون روایت در رابطه با شفا میگه وقد جعل الله فی البانها شفا و اروالها خیر من البان، این هم روایت کی؟ جعل. میرسیم اینا رو بررسیم. گروه دوم کسانی هستن که استدلال کردن به یک، گفتن آقا بول قطعا از خبائث و حرمت علیکم الخبائث که در آیات شریف هست قطعا شاملش میشه. دو، اگرم احتمال بدیم از خبائثه نگیم قطعا از خبائثه، بگیم یحتمل که از خبائث باشید، بازم باید ازش اجتناب کرد. چرا؟ چون تکلیف مشروط به علم به خبائث بودن نیست. سه، گفتن آقا ما در شریعت اسلام فرس و مثانه تحریم شده خوردنش، فرض یعنی چی؟ یعنی مدفوعاتی که در داخل روده هست وقتی میکشن میمونه باقیه، و مثانه هم گفتن حرام. خب چرا مثانه حرامه؟ در روایت داریم که چون مجمع البول، وقتی مجمع البول اکلش حرامه، خود بولم حرامه دیگه. سه، این امر در رابطه با مثانه. چهار، یک موثقه ای داریم، موثقه عمار ساباتی، این موثقه رو در ذهنتون داشته باشید، موثقه مهمیه. این موثقه عمار ساواتی میگه که اگر در حال تداوی میخوری اشکال نداره، اما در غیر تداوی اشکال داره. البته صراحت به فرض غیر تداویش نداره، بلکه صرفا چی میکنه؟ مفهوم گیری میکنه. عبارت نراقی رو ببینید، میفرماید و اما ما یوکل لحمه ففی هدیت بولهی و حرمتهی قولان. اولی سید اسکافی هندی نافع معتبر شرایع اردبیلی کفایه و الیه یمین کلام مسالک شهید سامی. صد و سی و هفت امروز برمیدن دیروزی صد و سی و هفت داریم. خب قول عرض شام شد. خب و عن الاول مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده درش. الاجماع و علی یعنی چی؟ یعنی سید مرتضی گفته اجماع شیعه بر جواز شرب بول مایو کل لحمه. یک دلیلتون چیه؟ للعصر و عمومات هل و حصر المحرمات. آقا تعداد محرمات معلومه چند تا توشون نیست. و روایت جعفری که فرمود ابوال الابل خیر من البان. گروه دوم قائلین به حرمت و ثانی یا قائلن یک ظاهر شیخ در نهایه صریح ابن حمزه در شرایع مطاعمش اونی بحث اطعم و اشربش ارشاد تحریر علاقه و قواعد و مختلف دروس و ظاهر روزه نختارهو بعض مشایخن المعاصرین اتر الله مرقده. خب دلیلتون چیه؟ یک للقطع بر استخباس. آقا قطعا بور خبیثه یا حداقل احتمالش رو که میدید او احتماله، اما همین احتمالش هم موجب تندز الموجب لتنجز الموجب لتنزع انها من باب المقدمه. این مقدمه مقدمه علمیه، یعنی احتیاط. شما چیزی که احتمال میدی باید ترکش کنی احتیاطا. فإن التکلیف باجتناب الخبیث ليس تکلیفا مشروطا بالعلم به خباسته. اینجور نیست که مشروط بشه به علم، بل حالا مطلق چه علم داری چه نداری باید این کارو. اینم دلیل دو. دلیل سه و اولویتی که استفاده می کنیم از ادله حرمت فرش و مسانه الذی مجمع البول. و چهار مفهوم موثقه عمار. موثقه عمار چیه؟ اینه عن بول الابل سئل علیه السلام عن بول الابل یشربه الرجل قال ان کان محتاجا الیه یتداوی به شربه. اگه بهش احتیاج و تداوی باش میشه مداوا میشه اب نداره، اما اگه نمیشه مفهوم گیری میکنیم دیگه. و کذالک بول الابل و القنا. ما گفتیم چی؟ نه نه بول البقر عبارت این گوش. بله دیگه. خب این روایت هم مفصل بررسی خواهیم کرد. بعد آقای نراقی میگه این چهار دلیلی که آقایون اقامه کردن هر چهار دلیلشون باطله. چرا؟ اولا چی میگه اینا خبیثن؟ گوش کنید. چی میگه بول ابل و بقر و غنم حدیثه؟ خبیث یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مردم بعدشون میاد، مایتن از برا طبع اومد. خب مردم از یه آب کثیفی که دستارم با شستن بعدشون میاد، یه پای کثیف همشی بو گرفتارم مردم بعدشون میاد. اما این به معنی اینه که این نجسه. حالا اگه یه کسی پاشو زد تو این آب، اون آب بو گرفت، اون ازش کثیف شد، این نجسش حرامه. خب همون دیگه وقت بشه یحرم الخبائث، خبیث هم میشه حرام. خبیث که شد حرام. یا مثلا ایشون میگه غذایی که مگس و شپش و اینا روش نشسته، اینا همه مردم بعدشون میاد. آیا اینا میشه حرام؟ نه. بعدم سلم را مردم خبیث بدونن. مرحوم نراقی میگه اگرم مردم خبیث میدونن، میدونی چیه؟ به خاطر اینکه مشهور شده که این نجسه. اگه مشهور به نجاست نمیشد، خب مردم مثل اینکه شیرش رو میخوردن خودشم میخوردن، خبیث هم نمیدونن. حالا ما حرف ایشون رو ببینیم بعد پله پله بریم. شربش حرامه دیگه. دیگه معروف شده که شربش حرامه. اگر نمیشد که شربش حرامه، جامعه عرب قدیم میخورد، بعد هم یواش یواش میخوردن، اینم سایه میشه. الان جامعه مسلمان ها از خنزیر و خوک و گوشتش همچی عبا دارم فکر میکنن اگه دستش بزنن یه حرام اندر حرام هست. اما اگه شایعه بود همینطور که برمیداشتن گوشتن نمیخوردن اونم میخوردن. ماها الان چون تومون شایعه نیست ازم تصور اینکه ملخه کی بخوره نمیدونی بخوره. چون میگن ملخ خور انگار که کی گفتن، در حالی که یکی از محللات خوب میخورد. این هم شاهده بیگه. این بحث رو فردا ادامه.